دنیایی که در اون زندگی میکنیم شباهتی به دنیایی دارد که یک خدای قادر، عالم و مهربان آفریده باشد؟ برهان شرق در مورد خداوند به ما چه میگوید؟ سلام به بینندگان پرگار. ملا صدرا رابطه خدا و جهان را به رابطه خورشید و نور یا دریا و موج تشبیه می کند. اگر چنین است، شماری از شرهایی که در زندگی من می بینیم یا تجربه می کنیم نباید ما را به تعمق وادارد که چطور وجود آنها با وجود خدای قادر و عالم و خیرخواه سازگار است. آیا خداوند قادر نبود بعضی از انواع شر را از میان بردارد یا حداقل تخفیف دهد؟ بدون آنکه در اهدافی که از خلقت دارد خدشه‌ای وارد شود. شاید بتوان گفت که شر وجود نداشت، خیر بی‌معنی بود. ولی این همه شر، این همه رنج، اون هم رنج کسانی که می‌دانی سزاوار آن نیستند. اگر نمی‌توان در وجود شر تردید کرد و اگر بعضی از انواع شر به تمامی ناعادلانه هستند، در این صورت چگونه درباره خدا باید اندیشید؟ این سوال را با دو مهمان این هفته در میان می‌گذاریم. ابراهیم سلطانی، استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه میشیگان شرقی. آقای سلطانی در این بحث شارح برهان شرح هستند و اون رو بحثی مستدل و منطقی می‌دونن. و آرش نراقی، استاد فلسفه و دین در کالج مراویان پنسیلوانیا. آقای نراقی منتقد برهان شرح و معتقده که به اهدافی که باید نمی‌رسه. خیلی خوش آمدید آقای سلطانی. من در مقدمه در واقع شمای کلی برهان شر رو گفتم، ولی شما وقت دارید به تفصیل بیان کنید که این برهان به جزئیات و با تمام شاخ و برگهایی که داره به ما چی میگه.
من سالهایی رو به یاد بیارم که یه دانشجوی جوان پزشکی بودم. شاید بتونم بگم که اولین مواجهه من با شروری که دربارشون صحبت خواهم کرد در اون زمان اتفاق افتاد. ما به بخش نوزادان می رفتیم و در بخش نوزادان نوزادانی رو می دیدیم که از یک بیماری رنج می برن به نام سندروم زجر تنفسی نوزادان. ما برای اینکه بتونیم تنفس بکنیم، دم و بازدم بکنیم، احتیاج داریم که یک ماده شیمیایی در دستگاه تنفسی ما وجود داشته باشه. حجم سطح ریه های ما خیلی گسترده است، بنابراین باز کردنش بدون اون ماده شیمیایی ناممکن یا بسیار زجرآور و دشواره. مشکلی که در مورد این نوزادان وجود داره اینه که این نوزادان اون ماده شیمیایی رو ندارن یا به اندازه کافی ندارن، بنابراین هر دم و بازدم برای این نوزادان مثل جابجا کردن کوهی است که روی سینه اونها قرار گرفته. بنابراین شما موقعیت رو تصویر بکنید، نوزادی به این دنیا آمده به دلیل یک اختلال طبیعی در سیستم فیزیولوژیکش، در ساختار جسمیش، با هر دم و بازدم باید زجری شدید و طاقت فرسا رو تحمل بکنه. اون زمان که ما دانشجوی پزشکی بودیم، بسیاری از این نوزادان امکان درمانشون وجود نداشت و بعد از چند روز بودن در این دنیا رو ترک می‌کردن. نوزادانی داریم که این رنج طاقت فرسا رو تحمل می‌کنن و به زودی از این دنیا میرن. فرصتی برای تجربه چیز دیگری برای اونها وجود نداره. این قبیل رنج ها رو در اصطلاح فنی تحت عنوان شر طبیعی ازشون یاد میکنن. شر طبیعی رنجی است که ناشی از سازوکارهای مسلط بر جهان طبیعی که ما درش زندگی میکنیم، یا به تعبیر دیگه ناشی از اختلال در سازوکارهای طبیعی که ما در این جهان که ما درش زندگی میکنیم وجود داره. وقایع بزرگتر و مشهورتر طبیعی که میتونه شر طبیعی ایجاد بکنه مثل زلزله و آتش فشان و سیل هم هست که سرچشمه و موجب و علت رنج عظیم برای انسان هاست. همینجا من تأکید بکنم که شرور طبیعی فقط انسان ها رو تحت تأثیر قرار نمیده و مایه رنج فقط مایه رنج انسان ها نمیشه. فیلسوفان دینی که درباره مسئله شر صحبت کردن به رنج عظیم حیوانات هم اشاره کردن و این نکته مهمی که اینجا بهش اشاره بشه. یکی از این فیلسوفان در مثالی که به نظر من مثال خیلی قانع کننده و خوبی میاد، از بچه آهویی صحبت میکنه که در جنگلی دور افتاده، از والدینش دور میفته، رعد و برقی زده میشه، جنگل آتش میگیره و این بچه آهو در اون آتش میسوزه. شدت سوختن این بچه آهو به حدی نیست که به سرعت بمیره، شدتش به حدی هم نیست که از این رنج التیام پیدا کنه. این بچه آهو در اون جنگل دور افتاده که هیچ ناظری وجود نداره، که هیچ کمکی وجود نداره، چندین روز رنجی طاقت فرسا رو تحمل میکنه و آرام آرام میمیره. این دو مثال بودن که شر طبیعی رو در واقع برای ما توضیح میده و با مثال آشکار میکنه. منتها شروری که در این جهان وجود دارن فقط شرور طبیعی نیستن. یک طبقه بزرگ دیگر شرور یا رنج‌های این عالم شرور اخلاقی است. شرور اخلاقی شروری هستند که ناشی از اختلالات طبیعی نیستند، ناشی از کاری است که ما انسان‌ها در حق همدیگه می‌کنیم، ناشی از بلایی است که ما انسان‌ها بر سر همدیگه می‌آریم. در همین لحظه‌ای که ما داریم این برنامه رو ضبط می‌کنیم، در چند نقطه جهان جنگ‌های خونین در جریان، از فلسطین تا سوریه تا عراق تا افغانستان تا اوکراین، در همه این کشورها در هر روز عده بسیار زیادی انسان بیگناه کشته میشن، زخمی میشن، بهشون تجاوز میشه. انسان بیگناه منظورم اینجا انسانی است که در وقوع اون جنگ نقشی نداشته، در ادامهش نقشی نداره، در به پایان رساندنش نقشی نداره. انسانی که دسترسی به هیچ کدوم از این جنبه‌های جنگ نداره، اینجا جان خودش رو از دست میده یا آسیبی میبینه که قابل جبران نیست یا بسیار شدیده. صحبت جنگ شد، اجازه بدید من آماری رو عرض بکنم خدمتتون. در طول قرن بیستم بسته به روایت‌های مختلفی که وجود داره ذکر شده که بین 140 تا 160 میلیون نفر در جنگ هایی که بین انسان ها رخ داده کشته شدند. گزارش شده که یه چیزی حدود 30 میلیون نفر در نسل کشی در قرن بیستم کشته شدند. قرن بیستمی که از بعضی جهات یکی از پیشرفته ترین قرون در تاریخ بشر هست. در این تاریخ، در این قرن در واقع چیزی نزدیک 200 میلیون نفر انسان در عرض 100 سال کشته شدن. یه حساب و کتاب ساده به ما نشون میده که روزی 5000 نفر در قرن بیستم کشته شدن و در پاره موارد به شکلی فجیع کشته شدن. ما انسان‌ها
شرهای اخلاقی، شرهای ناشی از اعمال انسانی است.
همینطوره، ولی حالا توضیح خواهیم داد که در واقع این شرها چه ویژگی دارن که این که از ما سر میزنن مشکل رو حل نخواهد کرد. نکته که میخواستم عرض بکنم اینه که ما انسانها موجوداتی هستیم که همدیگر رو در کوره های آدم سوزی میسوزانیم. انسانها ما موجوداتی هستیم که جوانهای مردم رو بازداشت میکنیم، در زندان بهشون تجاوز میکنیم، به شدت مورد ضرب و شتم قرار میدیم و جانشون رو به مخاطره میندازیم. بنابراین این دسته از شرور اخلاقی در واقع شروری هستند که به وسیله انسان‌ها ایجاد میشن و موجب رنج انسان‌ها میشن. البته همونطور که در مورد شرور طبیعی گفتم، حیوانات هم میتونن هدف یا قربانی این قبیل رفتارهای انسانی قرار بگیرن. برای اینکه این مقدمه رو به پایان برسونم، تأکید بکنم که در این برهانی که من راجبش صحبت خواهم کرد، ما بر صرف وجود رنج در این عالم تأکید نمی کنیم، بر صرف وجود شر در عالم تأکید نمی کنیم. اون چیزی که ما روش تأکید می کنیم و مبنای برهان ما قرار می گیره، کثرت شرور در این عالم، یک، کیفیت این شروره، یعنی طاقت فرسا بودن این شرور، و نکته بعدی بی هدف بودن این شروره یا غیر ضروری بودن این شرور. غیر ضروری بودنش این که به این معناست که وقوع این شرور، این استدلال مدعی است که وقوع این شرور به خیری برتر و بالاتر و ارزشمندتر نمی انجامه و یا مانع وقوع شری که عظیمتر از شری که رخ داده بشه نمیشه. بنابراین مقدمه اول یه مقدمه درباره جهانی که ما درش به سر میبریم. مقدمه اول به ما میگه که این جهان سرشار از شرور گزافه و طاقت فرسا و بی هدف. مقدمه دوم ناظر به باوریه که بسیاری از دینداران درباره خدا دارن، به ویژه در سنت ادیان توحیدی. در سنت ادیان توحیدی به ما گفته میشه که ما با خدایی قادر مطلق، عالم مطلق و خیرخواه محض یا مطلقاً خیرخواه مواجهیم، موجودی که توانایی انجام هر کاری رو داره. البته توی پرانتز عرض بکنم که به نحو مستدلی فیلسوفان دین نشون دادن که این هر کاری شروط و قیودی بهش زده میشه، توان انجام هر کاری رو داره، به همه چیز اشراف آگاهانه داره، یعنی میدانه که در این جهان چه میگذره و دانش او در حدی است که به او امکان میده که این چیزهایی رو که در این جهان میگذره مطابق میل خودش سازماندهی بکنه و تغییر بده، و بندگان خودش رو، مخلوقات خودش رو دوست داره. مقدمه دوم به ما میگه که اگر چنین خدایی وجود داشته باشه، این خدا اجازه نخواهد داد که شروری که در مقدمه اول ازشون صحبت کردیم در این جهان رخ بدن، یعنی شروری که شدیدن و بی هدفن و غیر ضروری هستند.
و نه فقط انسان، اگر موجودات دیگر رو هم دوست داره. اون مثالی که در مدون بچه ها حوزه،
بله، همه موجوداتی رو که خلق کرده از جمله انسان ها و حیوانات رو دوست می داره و برنامه دراز مدت برای این موجودات داره، جز خیر این موجودات رو نمی خواد. به نظرم شهود اخلاقی ما هم تأیید می کنه این باوری رو که در سنت ادیان توحیدی وجود داشته که اگر چنین خدایی وجود داشته باشه، به وقوع شرور گزاف طاقت فرسای بی هدف رضایت نخواهد داد. این مقدمه دوم. حالا ما اجازه بدید اینها رو کنار هم دیگه بگذاریم. اگر خدای قادر مطلق، عالم مطلق و مطلقاً خیرخواهی وجود داشته باشه، در جهان ما شر گزاف طاقت فرسا نمی‌بینیم. ما در جهان شر گزاف طاقت فرسا می‌بینیم. نتیجه‌ای که من میخوام از این دو مقدمه بگیرم، روایتی فروتنانه اما مهم از برهان شر هست. اون نتیجه این هست که با کنار هم گذاشتن این دو مقدمه، فرد خدا ناباور قرینه‌ای قوی به دست میاره برای اینکه خدا ناباوری خودش رو مستدل بکنه و مدعی بشه که خدای قادر مطلق، عالم مطلق و مطلقاً خیرخواه وجود نداره. البته دینداران میتونن واکنش‌های مختلفی به این استدلال نشون بدن، میتونن اصل استدلال رو نپذیرن، میتونن استدلال رو بپذیرن، تصورشون رو از خدا عوض بکنن، میتونن استدلال رو بپذیرن، تصورشون رو هم از خدا عوض نکنن و بنا به قرائن دیگری که احتمالاً در طول بحث راجبش گفتگو خواهیم کرد، همچنان پایبند بمونن به اون تصویر.
بله. آقای نراقی، شما کدوم یک از این راه‌ها رو انتخاب می‌کنید؟
اولا عرض بکنم که من کاملا با نکته آقای دکتر سلطانی همدلم که رنج انسان‌ها و رنج سایر موجودات دردپذیر پدیده جانکاهی، پدیده آشوبنده‌ای و هیچ انسان شریفی نمیتواند و نمیباید نسبت به این شرور، نسبت به این رنج‌ها بی‌تفاوت و غیر حساس بمونه. بحث ما البته درباره این شرور نیست، درباره نتیجه فلسفی است که از تصدیق این شرور حاصل می شود و در واقع برهان مبتنی بر شر مدعی است که اگر شما این شرور رو تصدیق بکنید، نتیجه‌ای که از او حاصل می شود این است که به هر حال باور به خداوند یا ناموجه است یا پذیرش او به هر حال دچار مشکلاتی از حیث معرفتی دچار مشکلاتی است،
یا باید در صفاتی که ما به خداوند نسبت میدیم تجدید نظر
کنیم. یعنی خدا به معنایی که در این برهان تعریف شده باور بهش نامعقول خواهد بود، مگر اینکه شما تعریف دیگری بدید که البته اون وقت خداوند را از شمول این برهان خارج خواهید کرد. حالا اگر صورتبندی استدلال آقای دکتر سلطانی رو به شکل ساده و روشنی که ایشون به خوبی توضیح دادن بررسی کنیم، یه مقدمش این است که اگر خدا به توصیفی که بیان شده از وجود داشته باشه، در این صورت شرور گزاف یا بی هدف در این عالم نیستن. من رو عرض بکنم که من تأکیدم رو میذارم بر شرور گزاف، برای اینکه به نظر من قوی ترین شکل استدلال است. شما درباره اصل وجود شرور یا میزان شرور در این عالم، در صورتی که بتونید نشون بدید به فرض خداوند برای وجود این شرور جواز اخلاقی دارد، اصل وجود شر و میزانش قابل توجیه هست.
بله، در اون شکل ضعیف برهان شر است که شما بر اون متمرکز نمیشید.
بله. شکل قوی تر این است که شما بتوانید نشون بدید که ما در واقع شروری در این عالم داریم که هیچ دلیل اخلاقا موجهی براش وجود نداشته باشه. اگر شما بتونید رو نشون بدید دیگه اصل وجود و کمیت، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. من میخوام درباره این سخن بگم. بنابراین یه مقدمه این است که اگر خدا وجود داشته باشد، شرور گزاف یا بی هدف در این عالم نخواهند بود. و گزاره دوم این است که به نظر می رسد دست کم به احتمال زیاد مصادیقی از شرور در این عالم وجود دارن که گزافن. این دوتا رو کنار هم بذاریم بنابرای
آقای سلطانی نگفتم به نظر می رسد، یعنی گویا
بله دیگه اتمنان... در بله. حالا یا اطمینان دارن بله. یا ایشون بیتونن بگن به احتمال خیلی زیاد اینطور بله. است، قرینه های قوی وجود داره بله. که اینجور به نظر می رسه. و بعد البته بنابرای قاعده رفع تالی شما این دو مقدمه رو کنار هم قرار بدید نتیجه میگیریم که خدا وجود ندارد. این استدلال دو جنبه دارد، یه جنبه قیاسی داره که همینه، یعنی یه گزاره شرطی داریم، شما تالی این گزاره شرطی رو رفع میکنید و رفع نقیض استدلال مقدمش رو نتیجه میگیرید. ولی یه قسمت استقرایی داره که برمیگرده به اون مقدمه دوم، یعنی شما اگر از آقای دکتر سلطانی بپرسید که چرا شما معتقدید شرور گزافی در این عالم وجود دارند، ایشون به نوعی استقرا متوسل میشن. مثلا مثال کودکی که آقای دکتر سلطانی اشاره کردن، مثال آهو بچه‌ای که بهشون بهش اشاره کردن، اینا مصادیقی است که وقتی ما بهشون به دقت نظر میکنیم به نظر نمیاد که در واقع این شرور به خیر بالاتر تری منتهی بشن، و چون این طور است کاملا معقول است که نتیجه بگیریم که خیر برتری وجود ندارد که وجود این شرور رو موجه بکنه. حالا انتقادی که من به این استدلال دارم دو وجه است، یعنی من به نظرم هم وجه استقرایی این استدلال، یعنی استدلالی که برای تحکیم مقدمه دوم اقامه شده است، نادرست است. هم مقدمه اول لزوماً صادق نیست، یعنی مقدمه که اگر خدا با این تفاصیل وجود داشته باشد شر گزافی در این عالم وجود نخواهد داشت، یعنی اون مبتنی بر یک اصل نادرست است. اینا به اصطلاح انتقادات من به ماده این برهان است، و معتقدم فرم استدلال هم نامنتج است. یعنی درسته که فرم قیاسی این به اصطلاح در واقع اعتبار منطقی دارد، اما نتیجه نهایی که برای فرد خدا باور مخاطره آمیز است از این مقدمات حاصل نمی شود. حالا من اجازه بدید فقط به اشاره و اختصار تمام انتقادات خودم رو توضیح میدم، بعدا میشه در کارش به تفصیل بحث کرد. انتقاد اول من درباره این گزار است که اگر خدا وجود داشته باشد شرور گزافی در این عالم نخواهند بود. این گزاره در واقع مبتنی بر یک اصل است که به نظر من اصل نادرست است، و اون استش که اگر کسی یه فاعل اخلاقی بتواند مانع بروز شری بشود و اگر این کار رو نکنه کار نادرستی کرده است، یعنی اگر بتواند این کار رو خواهد کرد به عنوان انسان اخلاقی، مگر اینکه وقوع اون شر به خیر برتری به انجامد یا از وقوع شر برتری مانع بشود. من میتوانم اگر به شما شرایط فرضی رو نشون بدم که در اون شرایط این اتفاق نمی افتد، معناش اینه که در این اصل میشه تردید کرد.
بله.
شما فرض بکنید که در این عالم اصل وجود شر رو برای طرحی که خداوند بر این عالم داره لازم و ضروری باشه، یعنی خداوند جهان رو آفریده قرار است که این جهان یه خیر عالی رو تأمین بکنه، توجه فرمایید، و حدی از شر از شرور هولناک برای تحقق اون خیر برتر لازمن، توجه میکنیم، فرض بکنیم، یعنی از زاویه خدا باور فرض کنیم که این فرض معقول است. حالا سؤال اصلی این است که این حد کجاست؟ چه میزان از این شر برای تحقق اون خیر عالی تر ضروری است؟ توجه میکنیم. حالا فرض کنید که یک کسی بگه، مثلا فرض کنید که 1,000,000 واحد شر برای تحقق بخشیدن به اون هدف قایی لازم و ضروریه، در این صورت اگه اینطور باشه به فرض اون 1,000,000 شر چون به خیر برتری می انجامن همه اخلاقا موجهند و مشکلی نیست. اما یه سوال اینجا مطرح میشه، اگر طرح خداوند با 1,000,000 شر تحقق پیدا بکنه، با 1,000,000 منهای یک در این تحقق پیدا نمی کنه؟ خیلی بعید است. یعنی اگر 1,000,000 بتونه به اون مقصود برسه، 1,000,000 منهای یک هم به اون مقصد خواهد رسید. در این صورت اون یه دونه در واقع شر است که برای تحقق اون خیر برتر ضروری نیست. معناش این استش که خداوند اگر فاعل اخلاقی باید مانع اون شر بشه. خیلی خوب، قبول. حالا بنابراین برای تحقق خیر عالی‌تر خداوند چند شر لازمه؟ 1,000,000 منهای یک. ولی اگر با 1,000,000 منهای یک بشه این خیر برتر رو تحقق بخشید، چرا با 1,000,000 منهای دو نشه؟ ترجمه میکنی؟ به نظر نمیاد که نشه. در این صورت اون شر دوم رو و شما میبینید دیگه، به همین ترتیب میتونید بریم جلو. سوال این است که کجا بالاخره باید متوقف بشیم؟ عرض من این است که یه منطقه خاکستری در اینجا وجود داره که هیچ حد قاطعی براش وجود نداره. شما باید به نحو دل بخواهی اون حد رو اختیار کنید. من مثالی بزنم برای اینکه معنا روشن بشه. فرض کنید که یک کسی بگه که ما میخوایم یه جایزه بدیم به یک نفر و فقط یک نفر، که یه فرد غیر تاسی که کمترین شما رو مو رو بر سر داره. توجه میکنید؟ خب ما میدونیم که اگر کسی هیچ موی بر سر نداشته باشه تاسه، اگر یک کسی هم خیلی موی افشان و پریشانی داشته باشه خب اونم تاس محسوب نمیشه. اما شما هرچه نزدیک میشید در واقع به یک طیف در این میانه میرسی که مرز بین تاس بودن و نبودن مخدوش است، روشن نیست، مبهم است. فرض کنید که یک کسی به اگر کسی 2000 تا رو مو بر سر داشت، این آدم تاس محسوب نمیشه، جایزه رو باید به این فرد داد. حالا سوال این است، اگر یک کسی 1999 داشت مرتبه تاس میشه؟ نه. خیلی خوب، حالا بنابراین جایزه رو باید به کسی بدیم که 1999 داره. ولی اگر جور باشه و یعنی در پاره مواقع واقعیت امور در عالم چنان است که بعضی حدهای مشخص و قطعی و غیر مبهم وجود ندارد. اگر این طور باشه، سوال من این است، کاملا ممکن است که درباره مسئله شر اینجوری باشه. اگر وجود پاره شرور در این عالم برای خداوند، اهداف عالی خداوند ضروری باشه، شما در یه منطقه خاکستری ناچارید که پاره مرز دل بخواهی اختیار کنید. در اون صورت کاملا محتمل است که شروری در این عالم رخ بدهد که به تحقق اون خیر قایی نمی انجامد، اما شما فردی رو که می توانسته اون شر رو ممانعت کند و نکرده است، به لحاظ اخلاقی نمی توانید نکوهش بکنید.
بسیار خوب، اجازه بدید آقای سلطانی جواب بدن. شما دو نکته دیگه هم دارید در رد برهان شر، ولی چون از وقتتون استفاده کردید باید به آقای سلطانی فرصت بدیم جواب بدن.
آقای دکتر نراقی به نظرم نکات متعددی رو طرح کردن و من به بعضی از اونها که به نظرم مهمتر هست اشاره خواهم کرد. یکی از اون نکاتی که آقای دکتر نراقی در ابتدای توضیحاتشون فرمودن این هست که برهان شر فقط وقتی به نتیجه میرسه که ایشون مایلن راجبش گفتگو بکنن که فرد خدا ناباور نتیجه بگیره که من نه فقط قرینه قوی دارم برای خدا ناباوری خودم، قرینه قوی هم دارم که خدا باوران در موضع خودشون نامعقولند. من میخواستم عرض بکنم که لزوماً اینطور نیست، یعنی شما میتونید این برهان رو در همین حد نگه دارید و اون گام بعدی رو بر ندارید. خدا ناباوری رو میشه به انواع مختلف تقسیم کرد و درباره عقلانیت میشه در سطوح مختلف گفتگو کرد. فرد خدا ناباور میتونه دست کم سه موضع بگیره درباره وضعیت عقلانی فرد خدا باور در این موضوع خاصی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم. بعد از استدلالی که میکنه، فرد خدا ناباور ممکنه بگه که استدلال من معتبره، من قرینه قوی دارم درباره وجود نداشتن خداوند و هر گونه اعتقاد خدا باور به وجود چنان خدایی نامعقول است. ممکنه که موضع دوم این یک جور خدا ناباوری شدید و حد اکثری است. ممکنه که فرد خدا ناباور موضع بینابینی بگیره، بگه که من موضع خودم رو عقلانی میدانم اما در مورد عقلانیت موضع فرد خدا باور سکوت میکنم، چون اطلاعات کافی ندارم یا استدلال کافی ندارم که بتونم اظهار نظر نهایی در اون زمینه بکنم. نکته دوم،
اظهار نظر نهایی در مورد عقلانیت فرد خدا باور، نه در مورد استدلالی که
در مورد عقلانیت فرد خدا ناباور. دقیقاً. و گروه سوم خدا ناباوران میتونن خودشون رو خدا ناباوران همدل یا ملایم قلم داد بکنن، خدا ناباورانی که میگن که استدلال ما معتبره، برای دفاع از عقلانیت موضع ما قرینه های قوی وجود داره و ولی این من رو به این نتیجه نمیرسونه که بگم هر خدا باوری در موضعی غیر عقلانی قرار داره. عقلانیت موضوعی فراتر و پیچیده تر و گسترده تر از تن دادن یا ندادن به یک استدلاله. وقتی که ما میخوایم عقلانی بودن یا نبودن موضع خدا باور رو مورد بررسی قرار بدیم، کاملا میتونیم فرض بکنیم که فرد خدا باور حتی اگر بپذیره اعتبار استدلالی رو که ما راجبش صحبت کردیم، میتونه قرائن دیگری در اختیار داشته باشه، به استدلالهای دیگری متوسل بشه. این شدیدترین موردیه که من دارم ذکر میکنم، فرد خداباوری که پذیرفته اعتبار برهان شر رو و میگه که به نظرم میاد که برهان معتبریه، بنابراین به نظرم میاد نتیجهش درسته، ولی من برهان 2، 3، 4، و 5 رو دارم، من این تجربه و اون تجربه دینی رو دارم، من به این سنت متعلقم.
خدا باوری است که از سر همدلی گوش میده به استدلالهای خدا باوران،
ولی فقط گوش نمیده آقای کریمی، قرائن کافی داره یا استدلالهای کافی داره که بگه موضع فرد خدا باور عقلانی است، به رغم اینکه داره استدلال کاذبی میده.
بسیار عالی. ولی بگذارید به اون نکته اساسی در صحبت آقای نراقی برگردیم.
بله.
که معتقدن که اگر حدی از شر لازمه برای اینکه این خلقت به اهدافی که داره برسه، نمیشه در مورد این حد با دقت کامل قضاوت کرد. آیا چنینه؟
این موضوعی نیست که فقط اینجا مطرح باشه. ما در هر تعریفی، در هر حوزه از علوم بشری که راجع به امور صحبت میکنیم، دادن تعریف دقیق کار دشواریه. میشه مثال‌های متعددی رو در علوم مختلف ذکر کرد که تعیین مرز این که کجا ما از چه موقعیتی به چه موقعیتی منتقل میشیم کار بسیار دشواری، و معیار تمیز دادن برای تفکیک امور از همدیگه و طبقه بندی کردن امور اساساً کار دشواریه. میشه حتی از این هم فراتر رفت و جنبه نظری تری به این استدلال داد و گفتش که هر جور طبقه بندی وابسته به نظریه هاست، یعنی نظریه هایی که فرد طبقه بندی کننده داره در واقع طبقه بندی او رو شکل میده. آیا این نکته که طبقه بندی کردن دشواره اساس طبقه بندی کردن رو زیر سوال میبره؟ این نکته اول. نکته دوم هم این که ما در جهانی داریم به سر میبریم که مطابق این استدلال حجم کثیری شرور گزاف درش وجود داره. این شرور گزاف توضیح میخوان و ما باید در واقع اون شرور رو و موجه بودنشون رو و گزاف بودن یا نبودنش رو در نسبت با همون نکته که شما فرمودید، یعنی اون برنامه بلند مدت خداوند یا خیری که خداوند در پیشه، بسنجیم و داوری بکنیم که آیا این شرور در واقع اون برنامه رو تأمین میکنن یا نمیکنن. بنابراین یک نکته اینه که درست دشواری وجود داره در مقام تعریف کردن امور و طبقه بندی کردن، ولی این دشواری هیچ وقت در هیچ حوزه‌ای ما رو از طبقه بندی کردن ممانعت نکرده، از جمله طبقه بندی کردن شرور ضروری و غیر ضروری. این که حالا ما چجوری این کارو میکنیم دیگه مسئولیت با فرد خدا باوره که اون برنامه مورد ادعایی خداوند رو عرضه بکنه، ما درباره جزئیاتش فکر بکنیم، نسبت اینها رو بسنجیم، ببینیم آیا به اون و چه حجمی از این شرور به اون اهداف لازم، یعنی ما باید گفتگو بکنیم راجع به این وضعیت.
آقای نراقی، میدونم میخواید جواب بدید به بحثایی که آقای سلطانی در این بخش شرح کردن، ولی این نکته‌ای که به نظر من میرسه در ارتباط با اون استدلال اصلیتون، یعنی درجه ای از شرور یا شرهایی که لازمن یا غیر لازم هستن، چیزی که به ذهن من میرسه اینه که شما بحث رو انتزاعی میکنید. یعنی وقتی صحبت از 1,000,000 شر یا 1,000,000 منهای یک میشه، بس انتزاعی میشه. حال اون که وقتی شما راجع به مثال مشخص صحبت میکنید، راجع به بچه‌ای که معلول به دنیا میاد بدون اینکه هیچ هدفی برش مترتب باشه، یا از حداقل از نظر شما هیچ هدفی برش مترتب باشه، وقتی شما محسوس و ملموس فکر میکنید، نگاه میکنید، مثال میرید، از اون حالت انتزاعی پایین میاد و اون وقت میشه بهتر قضاوت کرد. یعنی اگر به من گفته بشه که 1,000,000 شرور لازمه برای اینکه خلقت به اهدافش برسه یا نه، ممکنه بگم لازمه یا نیست، اما چندان تصوری ندارم از این شر. اما اگر یک مثال مشخص روبروی من باشه، مثلا هر کودک غزه‌ای اگر 6 ساله باشه و طلق نشده باشه در جنگ ها، این اگر بزرگیست، تا به حال 3 تا جنگ دیده، وقتی این مثال مشخص پیش روی منه، فکر نمی‌کنید نیازی نباشه که انتزاعی کنیم بحث رو؟
ببینید، استدلال فلسفی طرف مقابل استدلال انتزاعیه. ما که در یه بحث فلسفی نباید تلاش کنیم که بار عاطفی یک واقعه رو جایگزین استدلال بکنیم. استدلال اگر نقصان داشته باشه، شما نقصان فلسفیش رو که با بار عاطفی نمیتونید جبران بکنید. بله، من همونطور که عرض کردم، هر انسان شریفی نسبت به مصادیق شرور در این عالم دلازرده میشه و باید بشه. این نشانه ی حساسیت اخلاقی فردی. اما اونی که مورد بحث ماست اینه که فرد خدا ناباور بر مبنای این قرینه استدلالی بنا میکند برای اینکه نفی باور وجود خداوند را نتیجه بگیرد. توجه میکنی؟ حالا این بار عاطفی که ما در قیاس با در نسبت با شرور احساس میکنیم، این استدلال رو نه قوی میکند نه ضعیف میکند. بحث من درباره این استدلاله. یعنی من میخوام بگم که استدلالی که آقای دکتر سلطانی مطرح کردن مبتنی بر یک پیشفرض. اون پیشفرض اینه که هر جا یک انسان اخلاقی بتواند شری رو مانع بشود، مانع میشود، مگر به اون قیودی که گفتیم. و من برای شما یه مثال زدم که در اونجا یک انسان اخلاقی میتواند مانع شری بشود، ولی چون حد و مرزی که میگیم در اساس مبهم است، یه جایی باید مرز رو بگذارید. در نتیجه شما شرور گزاف در این عالم خواهید داشت که هیچ خدمتی به طرح عالی خداوند نمی کند. توجه میکنید؟ اما شما نمیتونید اون فرد رو، اون موجود خداوند رو به فرض اینکه وجود داشته باشد، برای وجود اون شروع استیضاح بکنید.
یعنی آقای دکتر، این نکته که شما میفرمایید این رو میپذیره که شرور گزاف میتونن در جهان وجود داشته باشند، ولی در این حال خدا به دلیل اینکه ما طبقه بندی کردن برامون دشواره، این کار
بحث طبقه بندی نیست آقای دکتر سلطانی. بحث این است که ببینید، بحث در مسئله تاسی که من مثال زدم بحث طبقه بندی نیست، بحث ابهام در مرز است. یعنی این یه مدعای متافیزیکیه.
ابهام در مرز در واقع مرز میخواد طبقه بندی بکنه دیگه، کسایی که این ور مرزن و کسایی که اون ور مرزن. یعنی به یه معنا ما داریم راجع به طبقه بندی صحبت
در باره طبقه بندی صحبت میکنیم، ولی این مدعا درباره طبقه بندی نیست، درباره ابهام متافیزیکی است که در خود مرزها وجود داره.
دقیقاً. یعنی در واقع شما دارین دشواری طبقه بندی رو به یه معنا داریم بهش یه
بعد طبقه بندیمون رو میکنیم، اون تا میگیم که از بعد ما سه کاتگوری داریم، تاسی داریم و غیر تاسی و یک منطقی نامتعین.
برای اینکه این فضای سنگین مثال ناعادلانه ای که شما در این بحث مقابل آقای سلطانی به کار برید،
ولی ادامه بدید. اول شما فرض کردین که من خودم رو تاس فرض میکنم،
اینطور نیست. شما میتونید بقیه مفاهیم بذارید. این یه بحث ما در فلسفه بستر متافیزیک داریم که به اصطلاح بحث ابهام میگن یا عدم تعین میگن. یه منطقی بر مبناش درست شده. یعنی در اینجا ما همچنان تقسیم بندی میکنیم.
حالا شما چه نتیجه‌ای از این میگین؟
نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه، اگر شما چون این فرضی رو بپذیرید که یه منطقه مبهم وجود داره که مرز روشنی درش وجود نداره، در صورت شما اگر قرار مرز بکشید، باید مرز دل بخواهی بکشید. وقتی مرز دل بخواهی بکشید، معناش اینه که همیشه یه دست شروری در این عالم بیرون میمونند که به قدف قایی عالی تر کمک نمی کنند، اما شما رو به خاطر پیشگیری نکردن نمیتوان به لحاظ اخلاقی مسئول بشید.
نکته که من میخوام عرض بکنم اینه که شروری که ما داریم راجع بهشون صحبت میکنیم قطعا تو اون منطقه خاکستری نمیافتن، برای اینکه ما داریم راجع به شروری صحبت میکنیم که یک نوزاد 5 روز در این جهان زندگی میکنه، رنج طاقت فرسا میکشه این جهان و این جهان رو ترک میکنه. مدعای فرد خدا ناباور اینه که مجموعه دانش من به من اجازه نمیده که در واقع توضیح و توجیه اخلاقی براش برای این موقعیت پیدا بکنم، و بعد از اینجا به این نتیجه منتقل میشه که هرچه هم فکر میکنم و اطلاعاتم رو میکاوم و استدلالام رو گرد میارم و تجربه هام رو هم میذارم، نمیتونم تصور بکنم که خدا با اون ویژگی ها چطور ممکنه بتونه توجیه. بنابراین وقتی که ما با یه حجم عظیمی از شرور مواجه هستیم که اولا کثیرن، ثانیا طاقت فرسان، ثانیا هرچه ما تلاش میکنیم هدفی یا توضیحی برای وجودشون پیدا کنیم نمیتونیم پیدا کنیم، به نظرم نمیاد این طبقه بزرگ وقایع رو بشه تو اون منطقه خاکستری شما قرار داد.
نکته مورد اصلی من در اینجا فراموش شد. من نمیگم که دانشی نداریم که معین کنیم این شر گزاف است یا نیست. من میگم قبول میکنیم که اصلا این شر گزاف است. یعنی در عالم واقع این شر هیچ خیر برتری رو تأمین نمی کند. غیر از اینه که ما ممکنه دانشی نداشته باشیم بدونیم که این واقعا تأمین میکند. من میگم شما این رو بپذیرید. بپذیرید. من این رو از شما میپذیرم که شروری در این عالمه
که گزافه.
من میخوام بگم تصدیق این ماجرا هیچ مغایرتی با خیریت یک فاعل اخلاقی نداره.
حتی اگر اون فاعل اخلاقی عالم مطلق و خالق قادر مطلق باشه. چرا؟
ببینید وقتی که اون مرز مبهم است، اون عالم مطلق،
اون مرز برای ما ممکنه مبهم باشه، برای خدای عالم مطلق و قادر مطلق
دو جور شما میتونید تفسیر کنید. ممکنه بگید که این ابهام ناشی از ضعف دانش ماست، در این صورت خدای عالم مطلق مشکل نداره. اما اگر شما این ابهام رو ناشی از ذات خود واقعیت بدونید، در صورت دیگه این فرق نمی کنه، یعنی عالم مطلق هم نمیدونه، چون ماهیت پدیده مبهم است. اگر شما بپذیرید که مرزی در عالم واقع، مرز قاطعی وجود ندارد که میان تاسی و غیر تاسی، میان بلندی و غیر بلندی تمایز بکنه. ما یه ایده‌ای که بلند قد میگیم خب بلند قد، نایم که کوتاه قد میگیم کوتاه. یه منطقه خاکستری در اینجا وجود داره که در اون منطقه خاکستری در کنه واقعیت شما نمیتونید تعیین بکنید که این فرد بلند است یا کوتاه.
حالا اگر فرد خدا ناباور مدعی بشه که شروری که من دارم ذکر میکنم تو اون منطقه خاکستری نیستن، توضیح بده که کیفیت طاقت فرسا بودن و به ظاهر بی هدف بودن این شرور آنچنانه که ما داریم در واقع نمونه اعلای شروری که مورد بحث عرضه میکنیم، بنابراین هم در اون منطقه خاکستری
از این نمونه اعلا. من دارم استدلال شما رو تقویت میکنم.
بله.
من میگم فرض کنید که ما اصلا بتونیم تعیین کنیم که این شرور بی هدف است، گزاف است، به اون نتیجه نخواهیم رسید.
و یه نکته دیگه، آیا اون نقدی که آقای نراقی در مورد سوال من کردند بر شما هم وارد نیست وقتی که مثالی میارید که عواطف رو تهییج میکنه؟ ایشون میگن که صرف استفاده از احساسات و عواطف برای بیان اینکه یک رنجی شری گزاف هست نباید ما رو در اون استدلال فلسفی که تر کردیم به این سو اون سو بکشونه.
حقیقت اینه که اینطور نیست. ما با یک موقعیت بشری، یک موقعیت انسانی مواجهیم در این جهان. ما به جهان اطرافمون نگاه میکنیم و احساس میکنیم که این شرور شروری گزاف و بیمعنا هستن و این احساس رو فقط خدا ناباوران نمی کنن، هم اونایی که خدا ناباورن هم
آیا این احساس میتونه مبنای یک استدلال فلسفی باشه؟
تلاش کردن که این کار رو بکنن، یعنی اونا که در حد تهییج عاطفه باقی نموندن، فیلسوفان حرفه‌ای تحصیل کرده هستند، استدلال خودشون رو در چارچوب استدلال‌های فلسفی بازسازی کردن و به هیچ وجه هدفشون تهییج عاطفه نبوده. مثال‌هایی هم که زدن از جمله اون بچه آهویی که راجبش صحبت کردیم به دقت طراحی شده که در واقع پاره‌ای از دفاعیه‌هایی که خدا باوران در سنت توضیح و ارائه توجیه برای این اتفاقات در واقع عرضه کردن، اونها رو دفع دخل مقدم بکنه به تعبیری و در واقعشون پاسخ بگی. بنابراین به هیچ وجه واکنش عاطفی در کار نیست.
این ترتیب برهان شر ممکنه از چیزهایی که ما در موردشون احساس ویژه داریم شروع کنه، ولی در اون حد نمیمونه. یعنی مثال کودک غزه‌ای که در 6 سالگی 3 تا جنگ دیده، مثال کودکی که هیچ گناهی نمیشه تصور کنی مرتکب شده باشه ولی معلول به دنیا میاد، اینها مثال هایی است که احساسات رو جریدار میکنه، ولی استدلال ایشون این است که ما در اون سطح نمیمونیم.
بله، ببینید همه عرض من اینه، ما درباره استدلالا داریم بحث میکنیم.
بله.
من در واقع دغدغم این است که مبادا ما تلاش کنیم نقصانی که در استدلال وجود داره رو با تهییج عاطفه جبران کنیم، ولی این که رنجی رو که فردی در این عالم می‌بینه، هر انسان شریفی باید آزرده بشه.
مثالی که ما می‌زنیم ممکنه که عاطفه دیگران هم تهییج بکنه. بلی. یعنی ما که نمی‌تونیم تأثیر روانشناختی رو که بلی. مثال‌ها بر مخاطبان می‌گذاره کنترل بکنیم، که نکته اینه که مثال‌های انتخاب شده که در واقع شهود اخلاقی مخاطب رو به داوری میطلبه، که وقتی من بهش یا فرد خدا ناباور به مخاطب استدلال میگه که ببین این نمونه ها رو و بعد توضیح میده که به چه معنا اینا میتونن گزاف یا بی هدف باشن، در واقع این نمونه های اون منطقه خاکستری.
ولی دو نقد دیگه هم شما داشتید افسون بر این بحث که منطقه مبهم یا خاکستری نامیده در مورد شرهای گزاف. دو نقد دیگه داشتید.
استدلال دوم این استش که حتی تعیین این که آیا شری گزاف است یا نه کار دشواریه. ببینید استدلالی که آقای دکتر سلطانی مطرح کردن این است که یه مواردی مثل اون کودک مورد دردناک، اون کودکی که ایشون مثال زدن یا آهو، خب واقعا همینطوره. یعنی ما ممکن است که هرچی به مسئله نگاه میکنیم دلیل اخلاقا موجهی نمیبینیم برای اینکه این امور رو جواز داده بشن. به این امور. برابری از این که دلیلی نمی بینیم یا به نظر نمی رسد که دلیلی وجود ندارد، نتیجه می گیریم که پس در عالم واقع هم دلیلی وجود ندارد یا به احتمال زیاد وجود ندارد. این منطق که از به نظر نمی رسد که الف وجود دارد، به این نتیجه برسیم که پس الف وجود ندارد یا به احتمال زیاد وجود ندارد، همیشه منطق درستی نیست. بذارید من برای شما مثال بزنم. فرض بکنید که من در یخچال منزلم رو باز میکنم و به نظرم میرسه که بطری شیر در اونجا نیست. یعنی بطری شیر رو نمیبینم، خب به نظرم میرسه بطری شیر در اونجا نیست. در این شرایط خیلی خیلی موجه هست که من نتیجه بگیرم که بنابراین بطری شیر در یخچال نیست، درسته؟ اما فرض کنید که من وارد یه سوله خیلی عظیم میشم که از سقف، از کف تا سقف این سوله انواع اشیاء خرت و پرت انبار شده و من در این سوله عظیم دنبال یه میز 3x4 میگردم. من نگاه میکنم به این سوله و به نظرم نمیرسد که چون این میزی در اینجا وجود داشته باشه. آیا در این شرایط من میتونم نتیجه بگیرم که پس چون این میزی وجود ندارد؟ در اینجا این اصل قابل اطلاق نیست. به تعبیر دیگه شما در شرایطی میتونید از به نظر نمیرسد که الف نتیجه بگیری که بنابراین الف وجود ندارد، که اگر الف وجود میداشت شما میتوانستید الف رو تشخیص بدید. در این مورد خاص در واقع عرض من این است: با توجه به این که دانش بشر محدود است، با توجه به این که جهان بسیار پیچیده تر است و با توجه به این که اگر خدا وجود داشته باشه عالم مطلق است، کاملا برای خدا باور این فرض معقول است که خداوند دلایلی خیرهای برتری برای این شرور داشته باشد که از دیر رست درک ما فراتر است. اگر در این صورت، چون اون شرایط دلایل اگر وجود داشته باشد از دسترس معرفت شناختی ما بیرون است، در اون صورت شما نمیتونید از منطق چون به نظر نمیرسد بنابراین وجود ندارد در این شرایط استفاده کنید.
من چند نکته رو عرض بکنم. به نظرم موقعیتی که ما درش قرار داریم با مثالهایی که شما زدید مطابقت نداره و اون مثالها و شرایط موجود در اون مثالها قابل اطلاق بر موقعیتی که ما درش هستیم و دربارش صحبت میکنیم نیست. نکته اول این که خود همین فیلسوفان خدا ناباور، به ویژه اونهایی که خدا ناباوران همدل هستند و مدعای ملایم رو عرضه میکنن و ازش دفاع میکنن، خودشون هم میگن که ما متوجه هستیم که یه جهش معرفتی کردیم از این که به نظر من نمیرسد به این که وجود ندارد. این نکته آشکاریه. ولی اولا نکته اولی که میگن اینه که ما دنبال اثبات این نیستیم، که یعنی اونها به لحاظ انسان فیلسوفان عقل‌گرا با محدودیت‌های عقل آشنا هستن، میگن که ما دنبال این نیستیم که این نتیجه رو اثبات بکنیم، ما فقط داریم شرایطی رو فراهم میکنیم که به نحو معقولی بتونیم این جهش رو انجام بدیم. و میگن که ما دلیل عرضه میکنیم که با توجه به مجموعه دانشی که در اختیار ماست، این قضاوت که از این که به نظر من نمیرسد که چنین توضیحی وجود داشته باشد بریم به این که به احتمال بسیار زیاد چنین توضیحی وجود ندارد، این جابجایی جابجایی معقوله. این نکته دوم. نکته بعدی همین که آقای دکتر نراقی به مسئله فاصله معرفتی انسان و خدا اشاره کردن. به نظرم اینجا از اون جاهایی که میشه یه گفتگوی سودمند مفصلتری درباره موضوع صورت بگیره و به لوازمی که چنین قضاوتی درباره موقعیت معرفتی ما در این جهان و فاصله معرفتی ما با خداوند وجود داره پرداخت و جزئیاتی رو درباره اون ذکر کرد. به این لوازم توجه بکنیم. یکی از اون لوازم این هست که در واقع ما گویی داریم این تصویر رو از جهان میدیم، میگیم که خدا این جهان رو آفریده، خدای با اون ویژگی ها این جهان رو آفریده، به ما داره میگه که شما رنج ببرید تا سرحد مرگ، من دلایلی برای خودم دارم، اون دلایل رو در حد فهم شما نیست که برای شما توضیح بدم. به این ترتیب ما با جهان در جهانی هستیم و با خدایی داریم ارتباط برقرار میکنیم، خدایی رو بناس بپرستیم و بهش عشق بورزیم که به ما میگه به دلایل من کاری نداشته باشین، دلایل من در اختیار شما نمیتونه قرار بگیره. ما وقتی که در یه شرایطی قرار میگیریم که در مناسبات انسانیمون شری از جانب کسی به ویژه اگر اون شخص شر بسیار بزرگ یا رنج بسیار عظیمی رو بر دیگران تحمیل بکنه، این توقع اخلاقی و معرفتی رو از فرد مقابل داریم که حاضر باشه و دلایل خودش رو برای ما توضیح بده. این نحو استدلال درباره فاصله معرفتی انسان و خدا در واقع داره به ما میگه که نه فقط ما دلایل خدا رو نمیفهمیم، بلکه اصلا خدا حاضر نیست که این دلایل رو برای ما توضیح بده یا موجه بکنه. به این ترتیب اگر فرد خدا باوری چنین استدلالی رو عرضه بکنه، تصویری که از جهان، از خدا و موقعیت انسان در این جهان داره میده، به نظرم تصویری نیست که تصویر قابل دفاعی باشه. حتی در چارچوب سنت ادیان توحیدی، خدای متشخص، مهربان، حکیم، خیرخواهی که مخلوقاتش خودش رو دوست داره، حاضر نیست، غایبه و دلایلش رو هم حاضر نیست توضیح بده. این نکته اول. نکته دومی که به نظرم آقای دکتر نراقی خوبه که بهش توجه بکنیم، توجه به تاریخ بحثیه که ما داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم. فقط خدا ناباوران نبودن که تلاش کردن یه توضیحاتی پیدا کنن و اون توضیحات رو عرضه بکنن. خدا باوران متأله فیلسوف فرهیخته همین تلاش رو کردن. یعنی شهود اخلاقی اونها و مجموعه دانشی که اونها در مورد دین و جهان و خدا و انسان داشتن به اونها حکم می‌کرده که بگردن و دلایل رو پیدا کنن. نمیتونستن آرام باشن تا اون دلایل رو پیدا نکنن. بنابراین اگر ما چنین استدلالی بکنیم، گویی داریم میگیم که اون تلاش بیفایده‌ای بوده، تلاش ناکامیه و اون افراد نمیدونستن به کدوم طرف حرکت بکنن. در حالی که من به نظرم میاد که با توجه به حجم عظیم بحثی که در این زمینه صورت گرفته، ادعایی که خدا ناباوران میکنن که ما تلاشمون رو کردیم که توضیح پیدا کنیم نکردیم، نقدی که وارد میکنن بر تلاش‌های خدا باوران در ارائه توضیح، نشون میده که این اقدام، یعنی اقدام برای یافتن دلایل احتمالاً درست یا دلایلی که ممکنه اساساً دلایل خداوند باشه، اقدام خردپسندیه که با شهود اخلاقی ما هم سازگاره. بله. و نکته پایانی، البته پایانی نیست که لیستم بلندتر از اینه، ولی نکته رو که به عنوان نکته پایانی الان خیلی کوتاه عرض میکنم اینه که این استدلال شامل حال فرد خدا باور هم میشه. یعنی اگر فرد خدا ناباور در موقعیتی نیست که در مورد دلایل احتمالی خداوند صحبت بکنه، فرد خدا باور هم در اون موقعیت نیست. یعنی فرد خدا ناباور نمیتونه بگه این شرور گزافن، فرد خدا باور نمیتونه بگه این شرور گزاف نیستن، به دلیل همین فاصله معرفتی. و باید ببینیم که توابع یه همچین اظهار نظری چه خواهد.
ببینید، من مطمئن نیستم که نتایجی که شما مطرح کردید از عرض من بر بیاد. من مثالی بزنم. فرض کنید که یه طفل یک ماهه رو در نظر بگیرید که پدر و مادرش برای اینکه این طفل رو در برابر بیماری ها مسئولیت ببخشن بهش واکسن تزریق میکنه و این ایجاد درد میکنه. خب این طفل در واقع یه رنجی برده، رنجی که ناشی از تزریق اون واکسنه. حالا این که پدر و مادر چجوری ممکنه که به این طفل بخوان توضیح بدن که این واکسنی که ما برای تو زدیم مثلا میکروب رو دفع میکنه، پاتن در بدن تو ایجاد میکنه و یه خیر بزرگتر سلامت دراز مدت تو رو تأمین خواهد کرد. در اینجا علت این که والدین این دلایل رو مطرح نمی کنن نیستش که غایبن یا نسبت به طفلشون بیمهرن. برمیگرده به تفاوت معرفتی میان این طفل و والدینش. در اینجا فقدان ارائه دلیل به دلیل بیمهری والدین نیست، به این دلیل است که اون نوع دلایل دست کم در وضعیت معرفتی کنونی طفل از حد فاهمه او فراتر هستش. اگر کسی بپذیره که محدوده دانش ما تنگ است، جهان بسیار پیچیده است و خداوند عالم مطلق است، کاملا ممکنه فرض بکنه که خیرهایی در این عالم میتواند وجود داشته باشد که از دایره فهم ما بیرون است. این به این معنی است که حتی اگر خداوند در شرایط معرفتی کنونی ما اون دلایل را به ما عرضه بکند، اون دلایل از حیطه فهم ما فراتر میرود. این جنوب.
ولی آیا این دوباره به اون نقد نمی انجامه که شما باید بهش جواب بدید که رابطه‌ای که به این ترتیب شما دارید تصویر می‌کنید بین انسان و خداوند، رابطه‌ای است که امکان فهم بسیاری از چیزها رو از انسان می‌گیره. خداوند میتونست نشانه‌هایی بده که این رابطه رو از این حالت فوق‌العاده یک طرفه خارج
کنه. من هنوز عرضم تمام نشده. ببینید، فراموش نکنید نقطه آغاز بحث ما کجاست. نقطه آغاز بحث ما این است که در استدلال آقای دکتر سلطانی از این که به نظر نمی‌رسد چیزی وجود دارد، نتیجه گرفتن که به احتمال زیاد اون چیز وجود ندارد. من میگم این منطق در شرایط خاصی قابل تطبیق است، در شرایط خاصی این منطق کار نمی‌کنه. اون شرایط رو من دارم توضیح میدم. وقتی که فاصله معرفت شناختی طرفین زیاد باشه، در شرایطی است که به نظر نمی‌رسد، نمی‌تواند توجیه کننده وجود ندارد باشه. این مثال کودک و نوزاد رو من صرفاً برای این زدم.
نکته دوم این مثال قابل اطلاق بر موقعیتی که مطرح هست،
یعنی این بر عهده شماست که توضیح بدید که مسئله با این شرایط فرق می‌کنه. ببینید
من الان می‌خوام همین توضیح بدم
دیگه. من ارزم تمام شد. من اصل مورد استناد شما رو گفتم و توضیح دادم که این اصل به نحو مطلق قابل اطلاق نیست، در شرایطی به کار میره، در شرایطی به کار نمیاد. این بر عهده شماست که توضیح بدید شرایط شما اون شرایطی است که اصل برش قابل اطلاق است. حالا من نکته دومی که میخوام عرض بکنم این است که از زاویه و منظره خدا باور
خیلی کوتاه که پیش از پایان برنامه ایشون بتونن جواب بدن.
ببینید اتفاقا اگر یه خدا باور واقعا معتقد باشه که خدا عالم مطلق است، اولین در مواجهه با شرور، اولین احتمالی که به ذهنش میاد اینه که حتما یه دلیلی وجود داره ولو که من ندونم.
مثال خوبی نیست، برای اینکه هیچ کدوم از جزئیات این مثال با وضعیتی که ما درش به سر میبریم سازگار نیست. چرا سازگار نیست؟ اولا که والدین یک فرزند یک ماه، کودک یک ماه، ویژگی های خدا رو ندارن، خالق اون فرزند نیستن. والدین هم دانش محدودی دارن نسبت به فرزند خودشون، دانش گسترده تری دارن، ولی والدین هم دانش محدود و خالق نیستن. و توقعاتی که اتفاقا از یک والد با اون ویژگی ها میره، ممکن توقعات اخلاقی که از اون میره ممکن اتفاقا خیلی کمتر از توقعات اخلاقی باشه که ما از خدایی با اون ویژگی ها داریم، خدایی که سراپا عشق، سراپا علم و سراپا قدرته. بنابراین والدین خالق نیستن. نکته بعدی این که ما هم طفل یک ماه نیستیم، ما انسان هایی هستیم که در این جهان زندگی کردیم، ما انسان هایی هستیم که یه تاریخ بلند تأمل در مورد موقعیت های جهان رو داریم، علوم مختلف پروروندیم، فلسفه پروروندیم، نظریه‌های الهیاتی پروروندیم، یه حجم عظیم قابل توجهی از دانش در اختیار ماست که بر اساس اونا به نحو معقولی می‌خوایم داوری بکنیم. بنابراین هیچ کدوم، مایل بودم که تفصیل بیشتری بدم ولی چون ظاهرا وقت نداریم، به نظرم میاد که هیچ کدوم از اون دو تا شخصیت یا کاراکتر اصلی مثال شما با کاراکترهایی که ما داریم
وضعیت وجودی ما
متفاوتشون یکسان است، یعنی تفاوت معرفتی وجود داره. و در مورد انسان و خداوند اتفاقا این تفاوت معرفتی که موضوع اصلی بحث ما زیاده.
حتی در اون موردم ما انتظار داریم که پدر قادر باشه که دلیل خودش رو عرضه بکنه.
شما وقتی میگین که فلانی در شجاعت مثل شیر است، معنیش نیست که یالای بلندی هم داره.
نه، حالا شما الان دارین به ما میگین که اون دلایل اساساً از دسترس بشر خارجه، در موقعیت در رابطه نسبت انسان و خداوند. ولی شما این نکته رو در نظر بگیرین، در موقعیت فرزند والد دلایل موجوده، دلایل قابل توضیحه و دلایل به وسیله ناظر قابل فهمه.
مثلا بسیار خوب، این از اون بحثایی که حتما باید به بخش دوم بره. غالبا بینندگان ما به ما انتقاد میکنن که خیلی از این بحثا باید دو قسمتی شه. گمان میکنم در این مورد مشخص حتما چنینه. اجازه بدید ادامه این بحث رو در بخش دوم به بیننده ها ارائه بدیم. و خصوص مایلم در بخش دوم این بحث این موضوع که خداوند به انسان اختیار داد و این اختیار است که منشأ بسیاری از شرهای اخلاقی است به بحث گذاشته بشه، که خودش حیطه بسیار مهمیه و نباید ناگفته مونه. به این ترتیب به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه ابراهیم سلطانی و آرش نراقی. در وبسایت ما به آدرسی که روی صفحه ظاهر شده میتونید برای ما ایمیل بفرستید. در همین وبسایت نسخه تصویری و همینطور پادکست یعنی نسخه صوتی برنامه هم در دسترس شما هست. و اگر گمان میکنید چیزهایی ناگفته مونده و دوست دارید همین بحث رو ادامه بدید، به فیسبوک ما سری بزنید. تا بخش دوم همین بحث در هفته آینده، شب و روز بر همه شما خوش.